شبتون بخیر، دلتون شاد، دوستان عزیز همیشه همراه. و ما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش، یعنی برنامه میدان آزادی، کاری از گروه جامعه.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکردم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم
در خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم، در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی از رادیو فرهنگ همراه شما هستم. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من است. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات نابخبری. و اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شد: برگزاری 17 نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب با چاشنی رونق تولید. خبر خوش برای اجاره نشین ها. جای خالی شادی های کودکانه در دارس. و واکاوی دلایل کاهش آمار جرم و بزهکاری در ماه مبارک رمضان. خوشحال میشیم اگر راجع به عناوینی که خدمتتون عرض کردم سوالهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. سامانه پیامکمون رو فراموش نکنید، 30558. و اما امیر توسی نژاد عزیز اینجا در میدان آزادی امشب همراه من هست. امیر سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم با 4 موضوع یاد شده.
ممنونم ازت، برمیگردم و باهات صحبت میکنم. سرآغاز. خب امیر عزیز، در سال رونق تولید هستیم و 17 نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب هم در حال برگزاری است. جزئیات این خبر رو میخوام از زبانت بشنوم.
بله، خب همونطور که مستحضر هستین، متاسفانه امروز اقتصاد کشورمون دچار یک سری مشکلات شده که به گفته کارشناسان تنها راه حل این مشکلات اقتصادی تولید هست. خب در شرایط امروز کشورمون که جنگ اقتصادی رو هم شاهد هستیم، لازمه مقابله با این جنگ و حضور در این جنگ و شکست طرف مقابل پرداختن به همون موضوع تولید هست که بر همین اساس رهبر معظم انقلاب امسال رو به نام سال رونق تولید نامگذاری کردن. بله. خب با توجه به این شرایط که خدمتتون گفتم، دیگه الان برگزاری همایش‌ها و سمینارها و جشنواره‌ها دیگه نمیتونه کارساز باشه احسان جان، بلکه به نظر میرسه که مسئولین باید پای کار بیان و این موضوع رونق تولید رو در صحنه به منصه ظهور برسونن. یکی از این مصادیق که قصد داریم در این بخش از برنامه‌مون همونطور که شما اشاره کردی بپردازیم، برپایی 17 نمایشگاه تخصصی حفاف و حجاب هست که اکنون در بوستان آب آتش در حال برگزاریه. خب میدونی که در این نمایشگاه ها تولید کنندگان میان و محصولاتشون رو به طور مستقیم به مردم عرضه میکنن.
بله کاملا درسته. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای علی اصغر زیلایی، مدیر امور اجرایی کارگروه مد و لباس کشور. جناب آقای زیلایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض ادب و احترام دارم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و شنوندگان خوبتون. من در خدمت شما
خواهش میکنم. شما فکر کنم در محیط نمایشگاه باشید، درسته؟
بله بله.
من حالا خدمت شنونده هم گفتم صدایی که میشنوید در خود در واقع 17 نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب هست.
آقای زیلایی، من هم عرض ادب دارم خدمتتون. قربان،
سلامت باشید.
بزرگواری، سلامت باشید. ممنون
خدمت شما. ممنونم که اخبار و رویدادهای حوزه عفاف و حجاب کشور رو دارید دنبال میدید و برنامه سازی. متشکرم.
من خدمت شما بزرگ باید انجام وظیفه. خب همونطور که اشاره شد، خوشبختانه شما در کنار سایر همکارانتون الان وارد این مبحث تولید شدید و الان در این نمایشگاه ما میبینیم که این تولیدات داخلی به فروش میرسه و در حقیقت یه جورایی رونق داده میشه به این تولید. ابتدا محبت میکنید در خصوص برگزاری این جشنواره لباس توزیع بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که من الان و در حال حاضر در محل مجتمع رفعی آب و آتش و در حین برگزاری 17 نمایشگاه عفاف و حجاب با نام گوهر زیبایی هستیم.
بله.
این نمایشگاه از 21 اردیبهشت ما تا پایان ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت 18 تا 1 بامداد پذیرای مردم خوب، دینمدار و متدین شهر تهران و شهر تابع و استان می باشد. فضای نمایشگاهی که در اختیار این مجموعه قرار گرفته آنطور که باید و شاید امکان و در واقع مشارکت حداکثری فعالان عفاف و حجاب و طرح‌ریزی ما نداشتیم.
بله.
سعی کردیم با توجه به محدودیتی که داریم برندهای بسیار خوشنام و در واقع معروف ما در این حوزه در واقع دعوت کردیم که تو این فضا باشه که مستقیما و بدون واسطه طرح ایرانی، در واقع متریال ایرانی.
بله.
ساخت ایرانی، بسته‌بندی ایرانی رو به دست مدکنندگان عزیز برسونه. البته این موضوع ما رو از وظیفه اصلی خودمون که حوزه تبلیغ و ترویج در واقع سرشاخه اصلی عفاف و حجاب غافل نکرده.
درست.
برنامه های مختلفی هم تو این حوزه است که اگر من بدونم چقدر فرصت دارم به اختصار یک هر دو بخش رو در واقع یک توضیح مختصری خدمتون.
شما محبت می‌فهمید. جناب زیلایی، من این رویکردها رو توی این جشنواره می‌خوندم به چند مورد برخوردم. شما می‌خواید در مورد اون همون رویکردها توضیح بفرمایید؟
من یه توضیح قبلش بدم. کارگروه سامانه مدل از کشور امسال با مشارکت ارزشمند و هوشمندانه مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برای اولین بار، من تأکید میکنم این نکته رو.
بله.
برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب شکوفند اسلامی ما در این در واقع مجموعه تفرجگاهی نمایشگاهی تحت عنوان عفاف و حجاب برگزار شده. و این در واقع جزء تقصیر، شاید تقصیر از ماها باشه که به این مهم قرار که برگزاری اشکای پاکوجا و مختص محلی مثل مصلای بزرگ حضرت امام میدونیم بلاغه، که این به نظر شخص من در واقع تفکر عادلانه حداقل برای دستاندرکاران حوزه افافوجاب نیست. ما باید تا میتونیم این امکان رو فراهم کنیم توی پایلوت های مختلف نمایشگاهی توی فرهنگسراها یک شرایط استاندارد و بر اساس ذائقه مردم خوبمون فراهم کنیم که در اون طراحان تولید کنندگان داخلیمون با تیب خاطر بتونن در واقع به فعالیتشون ادامه بدن و بدون واسطه با مخاطبای اصلیشون که همون مردم عزیز باشن در واقع ارتباط بگیرن.
بله جناب زیلایی معذرت میخوام، من توی این روی کرده گفتم خدمتون به چند مورد برخوردم، مثل اجرای طرح نذر فرنگی تعویض چادر نماز کهنه با نو، این قراره توی مساجد و تکایا گویا اجرا بشه درسته؟
ببینید این طرح در واقع پایلوت طرح ملیه،
بله،
ولی برای افراد حقیقی و در همین حوزه نمایشگاهی هم قابل اجرا و احسه.
درسته.
بعد اووردن چادر کهنه خدمت به جهت اطلاع شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم یک کار نمادینه و هیچ ابرام و اصراری درش نیست، فقط کد ملی اون عزیزی که ما در مراجعه میکنه یادداشت میشه که در واقع خدای نکرده از این امتیاز دوبار استفاده نکنه و بقیه عزیزان هم بتونن از این طرح برخوردار بشن.
بله.
ما با تفاوت قیمت در واقع پارچه های چادری نماز ما با توجه به توانمندی که تو حوزه نساجی داخلی داریم با بیرون یک عددی در واقع 40-45%
بله.
و با مبلغ 35,000 تومان تقدیم مراجعین محترم میشه. این موضوع در رابطه با چادر مشکی با توجه به مشکلاتی که تولید چادر مشکی توی کشور هست که الان جای بحثش نیست
بله.
و با نوسانات ارز خیلی ارتباط مستقیمی داره، به ازای قواره 140,000 تومانه
درسته
و که ما منصفانه ترین قیمتش توی در واقع شرایط غیر از نمایشگاه بین 220,000 تا 230,000 تومانه
بله.
از دیگه کارهایی که در واقع در این حوزه داریم انجام میدیم، همکاران من یک کارگاه دوست چادر به صورت رایگانی رو اینجا برپا کردن که عزیزانی که از نمایشگاه پارچه چادری و قواره تهیه میکنن یا اصلا مراجعه کردن فقط واسه دید و بازدید از نمایشگاه و توی منزل قواره پارچه چادری مشکی
بله.
در واقع دارن میتونن مراجعه کنن، همکاران من به صورت همون به لحظه در واقع کارهای فنی و اندازه‌گیری و دوختش رو انجام میدن و تقدیم عزیزان میکنن.
بعد گویا در حاشیه همین نمایشگاه یه آثار برگزیده نمایشگاه جشنواره مد و بین‌المللی مد لباس فجر هم گویا اونم به نمایش در اومده و در معرض فروشه. یه موضوع مهمی که خب وقتی که اسم پوشاک میاد اون پشتش حتما ما اسم برند و اسم اون شرکتی که بالاخره شناخته شده هست هم ما داریم، در خصوص این حمایت از این برند ها هم شما تا حالا ورودی داشتید یا خیر؟
جناب زیلی ممنون میشم در 30 ثانیه پاسخ بدید چون فرصتتون خیلی محدود هست.
خواهش میکنم. در این سالی من چون فرمودید عرض کنم کارگروه سامان بیگونده لوسیکچر یکی از سیاست راهبردیش معرفی طراحان در واقع به جامعه تولید کنندگان، طراحانی که از مسیر در واقع بنیاد ملی مدولاس و کارگروه نسبت به ثبت آثار خودشون اقدام میکنن و در جشنواره های مختلف شرکت میکنن. بله ما اینجا محلی از برگزیدگان جشنواره بین المللی مدل لباس فجر که سال گذشته برگزار شد هم برپا کردیم که این هم سهولت دسترسی مردم به طراح و تولید کننده به طراح رو در پی خواهد داشت.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. امیدوارم که نمایشگاه خوبی داشته باشید و میزان بازدید کننده ها هم بیشتر بشه نسبت به روزهای گذشته.
من از شما تشکر میکنم، از همه عزیزانی که صدای منو میشنوند دعوت میکنم که تشریف بیارن و حاصل کار فرزندان خودشون، فرزندان این سرزمین رو با افتخار رصد و انتخاب کنن.
قطعا همینطوره. خیلی لطف کردید جناب زیلایی، شبتون بخیر.
قربان شما،
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خب در خصوص برگزاری 17مین نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب با چاشنی رونق تولید گفتگو کردیم با علی اصغر زیلایی، مدیر امور اجرایی کارگروه مد و لباس کشور. ساعت همینک 21:15 است. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگی. نیمه دوم. خب امیر، خبر خوش رو میخواییم در این بخش به شنونده هامون تقدیم بکنیم. بله. ضابطه مند شدن افزایش اجاره بها، خبری که سید مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که افزایش اجاره ضابط مند خواهد شد. بله. و قراره کمیته در واقع تشکیل بشه. دقیقا. جزئیات این کمیته رو از زبانت میشنم.
خب قبل از اینکه به اون خبر خوشی که شما اشاره کردین بپردازیم، من ابتدای خبر بد بگم.
نگو دیگه.
خب متاسفانه طی چند روز گذشته ما به نفع عجیبی شاهد افزایش این اجاره بهای مسکن بودیم. خب میدونید که معمولا سه ماه تابستون بعد از اینکه مدارس تعطیل میشه تا موقع بازگشایی مدارس، تو این مدت زمانی طی این سه ماه بهش میگن فصل جابجایی مسجرا. توی یعنی دقیقاً توی این مدت اگر قرار باشه اجاره زیاد بشه یا کم که هیچ موقع اتفاق نمیفته، اگر قرار باشه اجاره زیاد بشه توی همین مدت اتفاق میفته. و همون خبره بعد که من گفتم خدمتتون ابتدا اون اشاره میکنم همینه که طی چند روز گذشته ما متاسفانه شاهد این هستیم که هنوز این فصل جابجایی ها شروع نشده، شاید یه تعداد اندکی و یه درصد پایینی باشن، ولی هنوز خوب. اون موسمش نرسیده که بخواد افزایش بهار ما.
الان تو فصل امتحانات بچه هاست.
دقیقا همینطوره. خب الان شما ببینید دقیقا تو فصل امتحانات یه افزایش ما شاهد هستیم، دوباره میرسه اون موسمش، دوباره افزایش میشه و همینطور متاسفانه الان تا یکی دو سال گذشته این روند ادامه داشته. حالا هفته گذشتم دو هفته قبل موضوع پرداختیم که خوشبختانه تا یکی دو هفته همین خبر خوش که شما بهش اشاره کردید اتفاق افتاده و گویا قراره بیان این کرایه ها رو یه جور اجاره بها رو یه جوری ضابطه مند کنن و ماجرا از این قراره که گویا قراره بیان یه درصدی یه میزانی واسه سقف اجاره ها تعیین کنن. بله. به فرض مثلا 500,000 تومان.
بله.
اگر هر خونه‌ای بالای این 500,000 تومان اجاره داده بشه، مازاد بر اون باید بیاد مالیات پرداخت کنه، که البته به گفته بعضی از کارشناسان این طرح نتیجه نمیده، به خاطر اینکه خب میدونید که اجاره بها توی تهران یه خیابون با یه خیابون خیلی قیمتش فرق میکنه.
بله.
یعنی یه خیابون بالا پایین میره کلی قیمت فرق میکنه. وای باله، حالا خیابونای تهران بالا پایین اینا قیمتای خیلی متفاوتی داره. بهتر بود که حالا میامدن منطقه بندی میکردن و بر اساس اون منطقه، و در ثانی این بازم حمایت از اون مستأجر نمیشه. شما وقتی میری خونه یا میخواین اجاره کنین، خواه. به فرض میاد 500,000 تومان سقف تعیین میکنه وزارت مسکن. این 500,000 تومان اگر بالای اون مبلغ باشه جریمه نمیشه یا ملزم نمیشه حتما 500,000 تومان به پایین باشه. وزارت مسکن میاد میگه خب شما این کارو میخواین بکنین، باید اضافه پرداختتون رو بیاین مالیات بدین. خب این مالیات که تو جیب اون مستأجر بنده خدا نمیره که، این یه جای دیگه هزینه میشه.
درسته. خب شاید در واقع اتحادیه صنف مشاوران املاک سازوکاری هم در این راستا داشته باشن، نمیشه؟
نه فعلا که الان اون بحث هستش که این خبری که هم گفتم خدمتون، آقای سید مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه شهرسازی اینو اعلام کردن.
بله.
و امروز هم گویا خود وزیرم بهش اشاره کردن که گفتن کمیتاش داره تشکیل میشه و بله. قبل از عید فطر امیدواریم که به نتیجه برسه.
بله به امید خدا. مهمان محترمی داریم، جناب آقای حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امن. آقای عقبایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای توسین جان، جناب آقای همتی، بنده هم خدمت شما عزیزان بزرگوار و همه شنوندگان و دوستان.
ممنونم. ما هفته یک بار مزاحم شما میشیم دیگه.
قرار هستید، من خیلی خوشحال میشم که خدمت شما و همه
همینان عزیزم. خواهش می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای بزرگوارید، محبت دارید. خب ما دو هفته قبل اگه اشتباه نکنم در خدمت شما بودیم، شما محبت فرمودید در میدان آزادی حضور پیدا کرد. من حقیقت وقتی صدای شما رو میشنوم و این امیدی که توی این حوزه میدید یه مقدار امیدوار میشم به این وضعیت مستعجل، ولی بزرگواری، ولی بعد از چند روز بازار رو رصد میکنم و خب این سایت ها رو میبینم، این آگهی ها رو میبینم، میبینم هر روز متاسفانه ما شاهد افزایش هستیم. حالا توی این بخش همونطور که اشاره کردم قرار این طرح ضابط من بشه و بیان یه سقفی واسش در نظر بگیرن که اگر از اون سقف افزایش پیدا کرد یه مالیاتی بهش تعلق بگیره. شما فکر میکنید آیا این طرح اساسا قابلیت اجرا داره یا نه و اصلا این تر منصفانه خواهد بود یا خیر؟
حضور شما عرض کنم که من نمیدونم چند دقیقه وقت دارم، ولی این موضوع خیلی موضوع مفصلی هست و از ابعاد مختلف باید بررسی بشه، ولی سعی میکنم که به صورت کلی پاسخ قانع کننده ای رو به حضرت علی و همه شنوندگان عرض بکنم. من نمیخوام سیاه نمایی بکنم و یا خدای نکرده قصاص قبل از جنایت بکنم، ولی اعتقاد من بر اینه که این تر موفقی نمیتواند باشد. دلیل این که تر موفقی نمیتواند باشد یکی این که ما تجربه این موضوع رو در دولت نهم و دهم هم داشتیم. دولت نهم و دهم به این موضوع به ورود پیدا کرد، سازمان تغییرات حکومتی گفت تا 10% بیشتر حق افزایش ندارن، به اصطلاح بازرسین سیار به دفاتر مشاورین امراض مراجعه کردن و این طرح با مشکل و عدم اجرا و شکست مواجه شد. و نکته بعد این که الان که این طرح مطرح شده، ببینید ما اولا این که ما با پرداخت مالیات برای خانه های خالی و مسکن موافقیم، در تمام دنیا وجود داره، باید اینقدر مالیات ها هم بالا باشه که اجاره ندادن خانه مالیاتش بسیار بسیار بالاتر از اجاره اون مبلغ.
دکتر عقبایی میانه کلمتون، خب این طرحی بود که طرح ابتدایی شهردار تهران بود.
حالا من اجازه بدین کلام هم هست،
خواهش میکنم، یعنی میخوام بگم این خیلی خوبه ولی اجرا نشد.
خب این مالیات باید اخذ بشه و دلیلی هم که اخذ نشد اینه که ما دو نوع مالیات داریم، یه مالیات های درآمدزا داریم، یه مالیات های تنظیمی داریم. مالیات های تنظیمی برای دولت درآمد نداره، مالیات هایی هست که در جهت کنترل بازاره، یعنی حتی دولت باید سوبسید هم بده که این اجرا بشه و دولت ها معمولا تمایل به اجرای این نوع مالیات ها ندارن چون که براشون درآمد نداره. این نکته اول. نکته دوم این که ما بیاییم برای اجاره بها سخت تعیین کنیم. ببینید مالیات باید، وضع مالیات ها باید طبقه بندی شده باشه. آنچه که مهمتر از مالیات بر اجاره هست مالیات بر عایدی مسکنه. آنچه که امروز نجات دهنده مردم و گرانی مسکن و جلوگیری از سوداگری و حضور شما عرض کنم دلال بازی بانک ها و حضور شما عرض کنم بنگاهداری بانک ها و نهادهای دیگه شبیه به ایناست که تقریبا شما از شمیرانات تا شهرهای برج‌ها و مال‌ها و مجتمع‌های تجاری که خالی نگاه می‌کنه می‌بینی هست، می‌بینی 80-90% مال بانک‌ها و هلدینگ‌های بانک‌ها هست.
بله.
اون برمیگرده به این که قوانین ما درست در حوزه مالیات بر عایدی مسکن اجرا نمیشه. لذا یه درجه اینو اومدن پایین‌تر، مالیات عایدی مسکن رو ول کردن، اومدن سراغ مالیات بر اجاره. این مالیات هم از دو نقطه قابل بحث و قابل واکاوی و قابل چالشه. یه نکته حقوقیشه. نکته حقوقی اینه که ما در 40 سالی که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره نمایندگان مجلس ما این دانش و این بینش رو داشتن که یه قانونی تصویب کنن، یه نهادی رو متولی قیمت گذاری بکنن. ولی نتونستن این کار رو بکنن. چرا نتونستن؟ به دلیل اینکه مالکیت در اسلام محترمه. ما در این کشور سوسیالیستی یا در این کشور کمونیستی زندگی نمی کنیم. اموال غیر منقول با کالاها متفاوته. قیمت گذاری اموال غیر منقول رو نمی تواند یه نهادی مثل وزارت راه و شهرسازی یا نهاد دیگری داشته باشه. این نکته اول. نکته دومی که حالا برفرض آمد خواستی همچین طرحی رو اجرا بکند، باید زیرساختش وجود داشته باشه. زیرساختش چیه؟ زیرساختش یه سامانه املاک و مستقلاتیه که سال 94 مجلس تصویب کرده. از سال 94 تا سال 98 کردن هستیم، همچنان راکت در سازمان وزارت راه و شهرسازی باقی مونده و هیچ کار اجرایی نکردن. یعنی برای عملیاتی کردن یه همچین طرحهایی در کشور ما باید زیرساخت داشته باشیم. مستجر کیه؟ مونجر کیه؟ چجوری اینا رو شناسایی بکنیم؟
یعنی در حقیقت باید اصلا یه بانک اطلاعاتی توی زمینه داشته باشیم.
یه دیتایی باید وجود داشته باشه. مثلا خونه یکی مردم زنگ بزنن میگه مثلا مستجری یا تو مالکی، چجوری می‌خوایم اینا رو دست بکنیم؟ پس ابزار لازم برای اجرای این قانون هم اگر بشود که نمیشود، زیر ساختهای حقوقی و موانع شرعی و حقوقی مغایر با مالکیت در اسلام داره وجود داره، مانع ما زیر ساختها و دیتای اجرایی رو نداریم. از طرف دیگه اینا کاملا رو نمایی نکردن میخوان چه بکنن. اصلا چه الزامی برای مالک وجود داره که به این عمل نکنه؟
بله.
اگر مالکی به این اشاره فرمودین، مالکی به این به اصطلاح بخشنامه یا دستورالعمل اهمیت نداد و اونو اجرا نکرد، تیغ میگن دست مستجر، سر مستجر زیر تیغ موجره. موجر میگه آقا خونه من بهت 2 میلیون اجاره میدم، ولی توی قرارداد اجارهمون می‌نویسیم همون 1 میلیون 12 تا چک جداگونه به من 2 میلیونی بده اگه می‌خوای تو خونه من بشینی. مستجر دادش میگه آقا قانون تصویب کردن که بعد اجاره رو مثلا 10% افزایش بدی. میگه مثلا من خونه‌مو می‌خوام، دخترم می‌خواد بیاد بشینه، تخفیف کن، می‌خوام بفروشم مثلا. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ چه وجه التزامی وجود داره؟ آیا اون مالک رو می‌تونیم بگیریم و مجازاتش کنیم و بگیم تو باید این خونه رو حتما به این فرد اجاره بدی؟ نه. پس میبینیم ما به وقتی وارد عملیات و اجرا میشیم، میبینیم که موانع حقوقی، موانع اجرایی، زیرساختی لازم برای اجرای همچین قانونی وجود نداره.
خب جناب آقای اخبایی، یه این خبر تلخ شد. ما اولش گفتیم یه خبر خوش به شنونده ها بدیم.
لذا من پیشنهاد دارم.
اینجاش خوبه.
حالا اینجاش میگه که خب آقای اخبایی شما میفرمایید که این عملیاتی نمیشه، اجرایی نمیشه. پیشنهادت چیه؟ تو
راه حل چیه؟
چه کار باید بکنی؟ یه راهکاری بده برای مستاجرا. ببینید ما در کشورمون همینشی نرس کردم 300 مسکونی در سال تولید میکنیم، 1,400,000 واحد مسکونی در سال نیاز داریم. یعنی تقریبا بیش از 1,000,000 واحد مسکونی تولید سالانمون عقبه. وقتی توازن بین عرضه و تقاضا وجود نداره، چی رو می‌خوایم ما براش تعیین کنیم؟ ما باید اول توازن برقرار بکنیم. در از مجلس هفتم تا مجلس دهم، از دولت هشتم تا دولت دوازدهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودن. ولی هیچ کدوم از این دولت‌ها یه دونه مسکن استیجاری توی مملکت تولید نکردن. شما بیاین زمین که به اندازه کافی که داریم، منابع بانکیتون رو از دست سوداگران بانکی نجات بدین، بانک‌ها رو از بنگاهداری نجات بدین، بیاریشون بیرون، سازمان تیم بره نظارت کنه، مجلس بره نظارت کنه، بیاد و تولید مسکن استیجاری بکنه. این راهکار اول. راهکار دوم، به جای اینکه جمع بانک‌ها با پولای مردم هر کاری که دلشون بخواد برخلاف قانون بانکداری بکنن، به مردم تسهیلات بدن. مثلا امسال درآمد یک کارمند نسبت به رشد اجاره بها متناسب نیست. خب وقتی سیاست بانکداری ما و سیاست بانکی ما که مقام معظم رهبری هم اول سال تاکید کردن که این رو اصلاح بکنیم، خاک میخوره. عمر مجلس هم داره اسمن تموم میشه، هنوز این اصلاح نکردن. اگر این قانون سیاست های پول بانکی اصلاح بشه، میامدن نفر 50 میلیون، 100 میلیون، 70 میلیون، 60 میلیون بود این ظرفیت ها. اگر جلوی این بانکداری بانکداری ها گرفتیم،
آقای اوقوی معذرت میخوام ببخشید،
به مستجرین تحصیلات میدادن. بله. به مستجرین میگه مجبور نمیشدن که اونایی که جنوب شهر بودن برن تو حاشیه شهر و اونایی که حاشیه شهرن امسال بیچاره شد و اگر با این روند خود ادامه کنه به چادر نشینی.
خب جناب آقای معذرت میخوام، این دقیقاً این دو موردی که شما فرمودین به طورت مستلزم زمان هست. ما الان توی موقعیتی هستیم که خب این اجاره بها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. حالا خوشبختانه با ورودی که شده امیدواریم ما اگر بخوام اون اهرم لازم چجوریه؟
ما برنامه کوتاه مدت نیاز داریم، برنامه بلند مدت نیاز داریم، برنامه دراز مدت نیاز داریم. خب ببینید شما، من یه مثال برای شما میزنم. یه تون سیب زمینی آوردی، وارد یه انباری کردی، به 100 تن سیب زمین نیاز داری.
بله.
خب چجوری می‌خوای این توازن رو برقرار کنی؟ بعد میگی آقا ما باید می‌خوایم این توازن برقرار کنی به همه برسه. خب نمی‌رسه. ما نمی‌تونیم یه شب موضوع مسکنمون رو حل بکنیم. با یه فرمول اگه قابل حل شدن بود، با یه بخشنامه و با یه آیین نامه و با یه حضور شما عرض کنم گذاشتن یه سقف مشکل اجاره بها در مسکن حل می‌شد. که دیگه این هم مشکل مسکن نبود که 12 دوره از ریاست جمهوری میگذره همه ریاست جمهور بعدن گفتن مشکل مسکن.